سفارش ها رو شما نگاه کنید. من ظلمه کمن ظلم علی ابن ابی طالب، هر کی به پسرم علی ابن مسرز ظلم کنه عین این میمونه که به علی ابن ابی طالب ظلم کرده. و من جهد امامته کمن جهد امامت علی ابن ابی طالب، هر کس امامت علی ابن مسرزا رو رد کنه، کوشش کنه که خیلی چیزها رو ندیده بگیره، انگار علی ابن امامت علی ابن ابی طالب رو نادیده گرفته. این سفارش ها رو دونه به دونه حضرت موسی بن جعفر انجام دادن. ابو اماره میگه رفتم نزد امام صادق علیه السلام، گفتم که پس از شما امام کیه؟ امام رو به من معرفی کنی. میگه من فرزندم رو نشان دادم، گفتم این شخص موساست، از نسل این نسل موسی بن جعفر کسی به وجود میاد که فریادرس تمام امتهای جهانه. ان الله ان تعد الامانات الى اهلها. چرا این آیات توی قرآن با اون بررسی خاصش توجه نمیشه؟ این تیکر رو شما داشته باشید، عنایت کنید بهش. ما یه شخصی رو داریم به نام ابراهیم ابن موسی. این کیه؟ این برادر تنی علی ابن موسی رضا علیه السلامه. خیلی اهل سکه بود. اون موقع میگفتن که وجوهاتی که میگرفت خرج یه چیزای دیگه میکرد، یه وقت خودش رو امام معرفی کرد، بعد رفت شایعه کرد که بابای من نمرده، بابای من زنده است و غیبت کرده و ظهور خواهد کرد. از همون کسایی که میخواستن بعد خود حضرت، یعنی بعد حضرت موسی بن جعفر، این شک و شبهه رو به وجود بیارن از تو خود خاندانش بودن. یه چیزی رو این تعریض بگم، بعض موقع الان ما اینم داریم، من یکم تندم این حرفا رو میزنم، یه وقت میبینی شما تو دفتر یه مرجع تقلید یه آدمی رو پیدا میکنی همون تو زرد در میاد، بعد میاد اختلاف درست میکنه. حالا احتمال ای که پسر امامه، اشکال نداره پسر مرجع تقلید هم این اختلاف رو درست کنه. آقا میگه چرا تو بیت مرجع اینجنین اختلاف میفته، تو خونه امام این اختلاف افتاده، او پیغمبرش پسر نوح با بدان بنش از خاندان نبوتش گم شد، ای که پسر امامه ابراهیم بن موسی اومد گفتش که اصلا این چنینی نیست، پدرم اصلا نمرده، غیبت کرده. میگه موقعی که همین سکه که میگفتن خودش اومد این حرف رو زد، موقعی که ضرب سکه کردن این شیطون این سکه رو گذاشت روی چشمش، گفتش که علا عینی و نور عینی، این نور چشمان منه به خاطر اینکه این سکه یک اختلافایی درست میکنه تو عالم. این پوله، این میخواست ابراهیم موسی خودش رو معرفی کنه به عنوان وصی موسی بن جعفر که پولا رو بگیره حالا بزنه به یه راهی دیگه. نقل شیوع داد، همون جور که این عکس این قصه ای که شیوع دادم، فرزندان و برادران حضرت یوسف گفتن که یوسف اصلا گم شده و رفته، معلوم نیست کجاست، بعضیا گفتن مرده، این اختلاف رو ایجاد کرد. بعد حضرت علی ابن موسی رضا اومد یقه این برادرش گرفت، گفت چرا این کار رو میکنی؟ تو مگه جلوی جمع اومد؟ حضرت گفت خیلی از اختلافها رو بعضی ها درست میکنن که نمیتونن حلش کنن، خودشون گرفتار. بعد تو گوشش گفتش که تو همون کسی نبودی که زنت رو طلاق دادی گرفتار شدی، میخواستن اون موقع هم حبسم بوده، میخواستن حبست کنن، 1000 دینار من بهت دادم مشکلت رو برطرف کردن، چرا میای این کارا رو میکنی؟ ابو جریره میگه اومدم نزد امام رضا علیه السلام، گفتم که آقا جان پدر شما چه بلایی سرش اومده، انقدر این خبرها رو شیوع دادن، خیلی ها می اومدن پیش امام رضا همین سوال میکردن چه بلایی سر پدر شما اومده، حضرت می فهمودن که به شهادت رسید، از دنیا رفته، بعد میگفت این فوتش چه نوع فوتیه، فوتیه که غیبت کرده یا نه واقعا به شهادت رسیده، یعنی از دنیا رفته. چون 4 موضوع وجود داشت، میگفتن حضرت موسی بن جعفر 4 چیز از 4 پیغمبر به ارث برده. 1، از یوسف زندان رو به ارث برد. از موسی درگیری با ستمگران رو به ارث برده. از عیسی زنده بودن رو و از رسول خدا قیام به شمشیر رو. اینا همه این حرفا رو زدند، گفتن اصلا موسی بن جعفر از دنیا نرفته. حتی این داستانی هم که بعضیا براش مسجل شد، رفتن این کفبینا و این رمالا و اینا رو برداشتن آوردن کف پای حضرت موسی بن جعفر رو نگاه کردن قبلها و بعد چهره حضرت علی ابن موسی رضا رو نگاه کردن، گفتن بله این آقا به این آقا میخوره. بعضی حتی رد کردن که این فرزند موسی بن جعفره. انس ابن مالک میگه من رفتم خدمت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، دیدم حضرت داره گریه میکنه. گفتم یا رسول الله عشق شما برای چیه؟ گفت اواخر عمر شریف حضرت بود. گفت من از شوق لقاء الله دارم عشق میریزم. گفت دیگه این ناله شما فکر کنم بیجا باشه. گفت ولی میترسم از آدمهایی که بعد من میان. دقت کنید به این روایت. حضرت میفهمند 4 هستند که این گروه ها سقوطشون قطعیه قطعیه. الان هم که ما مرور میکنیم میبینیم همه آدمایی که بدبخت بیچاره شدن گرفتار همینه. بچه هیئتیه ولی افتاده توی یه مسیر دیگه. بچه نمازخون افتاده، روحانی افتاده توی این، یعنی پدرشو در آورده. شما این تیکه آقا رسول الله رو دقت کنید. کاسبیش مشخصه، یعنی اون ملعن و بلحق بلحق اینجاست. روحانیه، لباسش شده کاسبی برای خودش. دین داره، با دین بازی میکنه، یعنی این لقلقه زبانش شده با این پول در میاره. خیلی الان است از این رمالا و دیندارا، یارو میره سرکتاب باز میکنه میگه این روایتو بگیر همراه خودت داشته باش، با آب و زعفران و گلاب بنویس، مشکلاتت برطرف میشه. چقدر از این آدم ها داریم که ملعن و بالحق بالباطل، حق رو وسیله قرار دادن برای رسیدن به باطل خودشون، چاق شدن خودشون. ازاد میفهمن الاحواء المختلفه، هوا و هوس. هر لحظه یه چیزی هوس میکنه. حب المال و ریاسه، اینکه آقا من به یه جایگاهی برسم. دیندارا سر همه انقدر کلاه میذارن که به یه جایگاهی برسه، تو این انتخابات شرکت کنه، تو اونجا بره. مدعا و سخنران و مکتبی و همه رو دور خود جمع میکنه تا به اون جایگاهش برسه. اونم کمکش میکنه که فردا اگر به یه جایگاهی رسید، اینم بالاخره یه نردبونی براش درست کنه. حب المال و ریاسه. سوم میفهمه اظهار البدعه، یه بدعت درست میکنه. بدعت شاخ و دوم نداره. همین تیکه‌ای که شما اگر خدا رحمت کنه آیت الله عظمه بهجت، همین آقای حیدرزاده تعریف میکرد، عباس حیدرزاده مداح همین مسجد آقای بهجت که الانم تو حرم حضرت معصوم میخونه، ایشون میگفتش که من تو مسجد شروع کردم گفتم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی انصار الحسین و علی زینب اخو الحسین اخت الحسین و علی عباس اخو الحسین. بگو همونجا صدای بهجت گفت از کجا داری اینا رو در میاری؟ چرا دست میبری تو زیارت خدا؟ و ما همونجا گفتیم ببخشید آقا ما غلط کردیم، اشتباه کردیم. همین یه کوچیکش بدعته. سفره میندازه، سفره بی بی شهربانو. کی هست؟ اگه منظورت همین حضرت شهربانو همسر امام حسینه، از کجا در آوردی؟ میگه نه، این اصلا رسم همه علما بوده. شما ببینید همین احکام و برداشت‌های مردم، یا مردم و برداشت‌های مردم، احکام و برداشت‌های مردم، یک کتابیه تنظیم شده خیلی قشنگه، بخونید اینا رو. طرف میره سربازی، میره سفر، آشته پشت پا، نپزی نمیشه، رسمه، آیه قرآنه. کی گفته اینو؟ اینا بدعت هاست. خیلی داریم، خیلی از اینها داریم. حاج آقا بعد آش ببزیم بدیم مردم؟ نه خیر آقا جان، ما این حرفو نزدیم. یه وقت نمیین پایین گیرمون بندازید بگید آقا چرا آش نپزیم؟ آش بپزید. چرا طرف مشهد و رضا نمیره شما براش آش مثلا باید بپزید که نمیپزید؟ شما روایت رو نگاه کنید، میگه هیچ سفری که سفر زیارت قبر باشه امام صادق علیه السلام میفهمن کوله بار با خودتون نبندید، جز زیارت قبور و نا، زیارت قبر ما خودتون رو مجهز کنید بیاید. یعنی منظوری که بیاید بمونید درست حسابی، خودتون رو مجهز کنید. حالا مثاله، چرا تو اونجا خودتون رو تجهیز نمی کنید؟ بدعت. از خودمون یک چیزهایی رو در میاریم. خانم سفره میندازه میگه مثلا باید 5 تاش نخود باشه، 6 تاش مثلا نه لوبیا، حالا مثلا چیزهای دیگر اضافه میکنه، برای خودش همین جوری میچینه، میگه اگر اینا نباشه سفره عمل نمیکنه، این اتصاله وصل نمیشه. از کجا اینا رو در میاری؟ خدا حفظ کنه این آیه پورصید آقایی رو، یا این مهدی نیلیپور، این کتاب فرهنگ سخنان از زهرا رو نوشتن، گو هر کسی یه روایت پیدا کنه که کسی آقا 40 شب جمعه، 40 شب چهارشنبه مسجد مقدس جمکران بره آقا رو ببینه، من بهش جایزه میدم، یه دونه ماشین جایزه میدم. تو مسجد مقدس جمکران هم میگفت. از کجا درآوردی اینو؟ آقا چی داری میگی؟ یعنی ما مسجد مقدس نه، برید هر چیزی 40ش جواب میده. ولی این که طرف خیلی چیزاش مونده، همسرش میگه که آقا امشب باید بریم مهمونی فلان، صله رحم باید انجام بدیم، شرمنده من 20 شب چهارشنبه رفتم الان نری میپره امام زمان. باور کنید اینا رو داریم. یه وقت فکر نکنید اون بدعت گزارایی که تو اول دین بودن الان، شما ببینید میگه اینها سقوطشون قطعیه، واقعا هم قطعیه. الان میبینید جمکرانش منظمه، منظمه، ولی با زنش نمیدونه چطور برخورد کنه، هزینه میکنه 6000 تومان هزینه میکنه، میگه آقا بیاید این سفره امام زمان اینجا پهنه، یه نخودی هم شما کن، شرمندم من باید برم مسجد مقدس جمکران، آقا رو باید اونجا ببینم. داستان اون پیرزن قفوروش بذار بگم، حالا خیلیاتون شنیدید اینجا جا داره. بعد به طرف خبر داد مسجد سهله میرفت، گفتن که برو دیگه آقا تو بازار کوفه تو مغازه فلان پیرمرد قفروش نشسته. اومد آدرس گرفتید آقا نشسته پشت این دخل این پیرمرد قفروش، اومد وارد بشه، حضرت دست گرفت گفت همونجا بیرون مغازه باید سایزه من، تو نمیخواد بیه، گفت فقط تماشا کن. یه پیرزنی از قضا چندی مغازه رو تو بازار رفته بود، یه قفلی رو داشت، درآمدی هم نداشت، می‌خواست یه نونی رو بخره بخوره، اون قفل رو می‌خواست بفروشه، کلید هم نداشت، هر کجا می‌رفت 6 درهم 5 درهم قیمتش 9 درهم و خودش می‌دونست. اومد برخورد به این جایی که حضرت نشسته بودن اون پیرمرد قفل‌فروش، اون شخصی هم که 40 شب جمعه رفته بود مسجد سهله داشت تماشا میگه. پیرزن گفت آقا ببخشید این قفل چقدر؟ گفت 9 درهم. خب بعضی موقع ما اینجوری مثلا الان میریم مرغ بخریم، میگه ما مرغ چقدر؟ میگه 2000 تومان. یا مسخره کردیم ما رو؟ میگه نه واقعا قیمتش همینه. تعجب کرد پیرزنه. گفت هر کجا رفتم 5 درهم 6 درهم، شما میگه 9 درهم، میگه از من 9 درهم قیمتشه، 1 درهم خرج میکنم کلید میسازم، 1 درهم هم میکشم روش میفروشمش. الان طرف یه لباس میخره 10000 تومان 120% سود میکشه، آقا سود شرعی چقدره؟ گوه خدا خیرت بده، این پول رو گرفت و رفت. حضرت اشاره کرد گفت ببین نمیخواد بیایی دنبال ما، تو خودتو سالم کن من میام پیشت. ناکه اومدم به این سر میزنم. باور کنید ما گرفتاریم تو این بدعت ها و سقوط هم داریم میکنیم. ابتداییاتو نمیدونیم، همون کسی که رفته حرم امام رضا مقدمات رو رعایت نکرده، طرف شروع کرد انقدر درست حسابی نماز خون، گفت من نمازی که خونده باشم همین نمازه، انقدر این مخارج و حروف رو رعایت کرد و خیلی خلوص داشت، بعد تهش فهمید که وضو نداره. مقدمات بسیار بسیار مهمه. و چهارم میفهمد و قطیعت و رحم، چیزی که ارتباط داره، میگه این چهارتا ببینید پیغمبر اکرم برای اینا گریه داره میکنه. انس ابن مالک میگه پیغمبر زار میزد برای اینا، میترسم امت بعد از من تو این گرداب ها گیر میکنن، سقوط میکنن. متهم میکنه علی ابن موسی رضا رو به این که تو امام نیستی. کی؟ برادرش ابراهیم ابن موسی. به خاطر چی؟ به خاطر هوا و هوسش، به خاطر اینکه به خیلی چیزای دیگهش برسه. نامه حضرت سید الشهدا رو به مردم بصره دقت کنید. الا ان البدعت قد احیت، بدعت ها زنده شده و سنت ها مرده. بزرگوار ما چقدر بر اساس سنت ها داریم عمل میکنیم، چقدر سنت ها تو زندگی ما جاریه. حضرت رضا علیه السلام میفرمایند اگر کسی که امام شناس باشه تمام زندگیش بر اساس اون سنت جلو میره. یعنی چی؟ مثل اون شخصی که اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا من دیشب تو تب داشتم میسوختم. گفت منم همینطور بودم. مثل رمیله که اومد روز جمعه بود، اومد پیش امیرالمومنین، چند روز بود که مسجد نرفته بود، حالش خیلی بد بود، تو تب میسوخت و هر کاری کرد گفت دیگه امروز من باید برم پشت سر امیرالمومنین نماز بخونم و خطبه رو گوش کنم. هر جوری بود بلند شد، وضو گرفت و لباس پوشید و خودش رو آماده کرد، رسوند خودش رو به مسجد. حضرت که خطبه میخوند این تو درد داشت میسوخت ولی تحمل کرد. حضرت که خطبهاش تمام شد اومد پایین گفتش که رومیله چه شده؟ آقا بسیار درد دارم. گفت شما فکر میکنی که شما رو دردی فرا میگیره؟ ما درد نداریم، مطمئن باش این چند روزی که تو درد داشتی من علی هم درد داشتم. رفقا زندگی همینه، اگر شما توی دردی، اون دردی که درد خیر باشه، درد زندگی باشه، اهل بیت عصمت و طهارت تو درد شما شریکن، این میشه همون معرفت امام. معرفت امام یعنی امام رو حی بدونی. زنده و مرده امام حیه، حاضره، ولی طرف چون اینو درک نمیکنه گیر میکنه. اومد پیش امام صادق علیه السلام، همین بالای فرات که این منزل امام صادق علیه السلام که معروفه به باغ امام صادق علیه السلام، حضرت عزاداری اونجا بیشتر میکردن برای سید و شهدا. اومد گفت آقا ما خیلی نوکر شماه. این صحابه که بغل دست امام صادق علیه السلام بودن گفت این چهار تا دست و پاشو بگیرید بندازینش توی فرات. اون موقع فرات خب مواج اینا بود. همه تعجب کردن چه کاری آقا این بنده خدا اومد گفت نوکرتیم. دیگه خودشو به شاخه ها اینا رسوند، خودشو بیرون آب گرفت. حضرت دوباره اشاره کرد این دست و پاشو بگیرید دوباره پرت کنید وسط. مثل قصه همون هارون مکی. دوباره دوستاش که دیدن داره آب میخوره دستشو گرفتن، هی کمک میخواد، گفت کمکش نکنید، رهاش کنید. سومین بار که دیدن این داره میره اذن امامه که این باید غرق بشه، یه وقت دیدن که بغل دست خودشون ایستاده. حضرت شروع کرد رفتن، حرکت کردن به سمت منزل. اینا شروع کردن با این بنده خدا صحبت کردن، گفتن آقا چی شده بود تو که رفتی زیر آب، اینجا چیکار میکنی؟ گفت اولین بار و دومین بار من از این شاخه و از شما و از غیر امام تمسک میجستم و کمک میخواستم. سومین بار که رفتم ته آب از خود امام کمک خواستم و تمام عالم رو حضرت صادق علیه السلام دیدم. با اونجا یه وقت دیدم که بیرون ایستادم. بعضی یه روزه گرفتن، یه روزه نه، لحظه‌ای گرفتن، آنی گرفتن. من بعضی موقع به دوستا و رفقا میگم شما نگاه کنین رسول ترک کی بود مگه؟ چجوری گرفت؟ میگم خدایا، یا علی ابن موسی رضا، ما از اون اول نه چاقوکش بودیم، نه عرق خور بودیم، نه مست میگردیم، نه مردم اذیت میکردیم، نه آنچنان به ناموس مردم کار داشتیم، ولی امثال مثل رسول ترکا رو دستشون رو گرفتی. یه روز رفتم تو این مرقد شیخ قرآملی، یه پیر مردی بود، گفتم که چند ساله اینجا خادمی؟ گفت 30 ساله من خادمم. گفتم آقا یکی از این کرامت ها رو بگو برای ما هم بشنویم، از مقاله منبر میریم جای نقل کنیم اینا. گفتش که یه بابا من این دربون، این صحنه بالای این نواب، میگفت اون دربون اونجا بودم، میگفت اون قدیما بود، میگفت دیدم چند شبی یه، میگفت یه سگ سیاه بود، خیلی وضعش هم خراب اینا بود، میومدیم با چوب و سنگ اینا دنبالش میکردیم که سمت حرم نیاد، میگفتیم کثیفه اینا. میگفت بعد از چند شب دیدیم یه پیرمردی اومد با یه ماشین، این سگ رو گرفت انداخت تو صندوق و برد. رفتم سری گفتم که آقا این سگ برای شماست، که برای من یه باقی دارم تو ترقبه اینا اونجا هم. گفت اینجا چیکار میکنی؟ سگت اینجا چیکار میکنه؟ گفت من یه سگ خیلی جوانتر گرفتم، این پیر شده بود، اینو ولش کردم، گفتم این بذار بره اینا. دیشب تو خوابم علی ابن موسی رضا اومده میگه این سگ پناه آورده به من. شب شب حاجت، خیلیاتون اشک بر ابا عبدالله ریختید، این شبا شب مزده، شب گرفتنه، اونم از دست کیه؟ دست با برکت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. آقا میدونم، من خودم میگم شاید کمتر از سگم، خیلی ها رو کمک کردی، خیلی ها. اون جوان میگه که بورسیه گرفته بود رفته بود توی برزیل، میگفت شبکه رو که باز کرد گفتش که کسایی که دلتون با حرم علی ابن موسی رضاه، میگفت دعای کمل میخوندم، میگفت دلم یه وقت رفت گریه کردم، میگفت این دوستم مسیحی بود، اهل ایتالیا بود، گفتم که دلمو برده. گفت کی؟ گفت فکر میکرد مثلا دوست دخترش اینا رو میگه. گفت حضرت علی ابن موسی رضا الان که گفت از حرم دارن دعای کمل میخونن دلم رو برده. گفت کی هست؟ گفت همه حاجت ها رو میده، کسی در خونه حضرت نرفته که دست خالی برگرده. گفت جدی میگه؟ گفت آره. گفت من بلیتتو میدم بیا با هم یه تعطیلاتو بریم حضرت علی ابن موسی رضا رو زیارت کنیم. چه کسایی حاجت گرفتن، چه کسایی حاجت گرفتن.